الله الرحمن الرحیم. احراز تداخل و عدم تداخل در صورتی که قرائن خارجی وجود داشته باشه مطلبی نیست. حتی قائلینی که قائلین به تداخل در صورت وجود قرائن خارجیه، اینها ملزم به قبول عدم تداخل خواهند بود و همینطور بالعکس. بحث در اونجاییست که مسئله مشتبه باشه و ما ندانیم که آیا شارع تکالیف متعدده و مکلفان به متعدد را خواسته یا اینکه مکلفان به واحد است خارجه. مرحوم آزیا در اینجا مطلب را به سه صورت تقسیم میکنه. صورت اول اینکه شک در تداخل و عدم تداخل ناشی باشه از شک در سبب ثالث و سبب واقعی به جهت تعدد اسباب از نظر عنوان مشیریه. و حکایت از ثبوت اون سبب واقعی چطور در خفاء اذان و خفاء جبران به این مطلب مرتبط شده. در این صورت ایشون می‌فرمایند برگشت این قضیه به شک در تکلیفه نه در مکلف و به جهت این که اگر شک بار داشته باشیم که آیا خصوص این تکالیف مذکوره در دلیل لحاظ شده یا اون سبب واقعی که اینها حکایت از اون میکنن که من با مثال ابتعاد مشخص باشه از بلد، در این صورت این منشأ شک ما منشأ شک در تکلیفه که آیا یک تکلیف تعلق گرفته است به قصر صلات یا تکالیف متعدده ای و اوامر متعدده ای آمده بر حسب تعدد متعلق اون اوامر که خفاء اذان و خفاء جبران. وقتی که ما شک در تکلیف کردیم مقتضای از عدم تکلیف زائده بر تکلیف واحده. وقتی که در یک موردی ما شک داریم که در یک تکلیف احراز میکنیم تکلیف مشخص هست، بعد فرض کنیم من باب مثال شک در تکلیف دیگر میکنیم، خب اصل عدم تکلیف. بنابراین اگر در وهله اول خفاء اذان محقق شد، ما شک داریم آیا تکلیف دیگری بر خفاء جدران هم آمده یا نیامده، خب اصل این است که چی تکلیف زائد ما نداریم. کلام ایشون درش نظر است از جهاتی. جهت اول اینکه اولا تکلیف زائد و عدم تکلیف زائد در اون مواردی است که قطعا مسئله عنوان مشیر نباشه. اما اگر ما عنوان مشیر داشته باشیم، تکلیف زائد و عدم تکلیف زائد در اینجا اصلا معنا نداره. یک تکلیف بیشتر نیست. یک تکلیف در اینجا بیشتر نیست و همون یک تکلیف تعلق گرفته است به، یعنی موجب می شود، موجب اون تکلیف همون ابتعاد خاصه. نه اینکه در اینجا تداخل تکالیفه. وقتی که ما اصل واقعی و سبب واقعی برای قصر رو ابتعاد خاص بدانیم، پس بنابراین دیگه در اینجا یک تکلیف بودن و دو تکلیف بودن در اینجا لحاظ نیست. قطعا در اینجا تکلیف واحده. بله من وقت نتی بله وقت در اینجا درسته. مسئله که اینجا هست اینه که با اینی که مطرح میکنن با اولین از این دوتا که خفای از آن یا خفای جدران باشه دیگه همون منجز میشه، دیگه نوبت به اون دومی نخواهد رسید، با این نتیجه منافات داره. چرا؟ به جهت اینکه اگر ما تکلیف واحد داشته باشیم پس تعدد این مورد دیگه معنا نداره. تکلیف تعلق میگیرد به چی؟ به همون ابتعاد محدود. وقتی که به اون ابتعاد محدود تعلق گرفت دیگه چه خفای از آن باشه چه خفای جدران باشه هر دوی اینها باید حکایت از ابتعاد محدود کنن. پس بنابراین افتراق بین این دو از نقطه نظر مسافت که نتیجهش این میشه به اولی از این دوتا اون تکلیف منجز میشه، این افتراق دیگه چه معنا داره؟ وقتی که ما یک تکلیف داشته باشیم چطور موجب اون تکلیف دیگه در این صورت اولیه نه دومی؟ خب شما بگی دومیه نه اولی، چون تکلیف ثبوتا همون ابتعاده، خفای ازان خالی و خفای جدران خالیه در اینجا تنهایی اون موجب برای تکلیف نیست. اینا همه عنوان مشیرن، در عنوان مشیر که افتراق معنا نداره، چه این که من این مبحث در اونجای میاد که بین این و بین این در هر دو هیچ گونه افتراقی وجود نداشته باشه. اون روز عرض کردم مثلا اگر مولا بگوید که اگر زید را دیدی در حالی که لباس زرد می پوشه، مثلا فرض بکن که مثلا فتح الرزعن، اگر زید را دیدی که رنگ فرض کنی که صورتش من باب مثال فرض کنی که قرمز و برافروخته است، فتح الرزعن، خب هر وقتی که زید، این در اونجا این بحث مطرح میشه که هر دوی اینها در طول هم نیستن، در عرض هم هستن. یعنی هر وقتی که زید لباس زرد پوشیده رنگش هم قرمزه، هر وقتی که رنگش برافروخته است لباس زرد هم در اون موقع چیه؟ پوشیده. اینی میگیم عنوان مشیر. در عنوان مشیر افتراق دو عنوان دیگه معنا نداره، هر دوی اینها در عرض هم هستن. ولی در مورد خفای ازان و خفای جدران افتراق معنا داره، به جهت اینکه ما اول خفای ازان برامون عرض می شود که متحقق میشه، بعد از یک مسافت زیادی خفای چی؟ خفای جدران محقق میشه. پس شما نمیتونید در اینجا بگید که به اولیه از این دوتا تکلیف منجز میشه، به جهت اینکه همیشه در اولی تکلیف چیه؟ منجزه. پس تکلیف دوم در اینجا چیه؟ این خفای جدران در اینجا سرش بی کلا میمونه. پس شارع این خفای جدران رو بی جهت گفته، لغو گفته. شما تکلیف رو از حجیت و از حکمت انداختید و این را تبدیل به یک تکلیف لغوی کردید. در مسئله ای که ایشون می فرمند که اگر در اون جایی که ما شک داشته باشیم تکلیف زائد هست یا نه، در اون جاییست که هر دوی این متعلق تکلیف ها، یعنی هر دوی این شرطان در عرض هم تحقق پیدا بکنن. وقت صحبت در اینه که آیا با این که این تکلیف هست نوبت به اون میرسه یا نه. میگیم که خب وقتی این دو در عرض هم هستن خب این دیگه تکلیف زائد در اینجا معنا نداره. این اشکال اولی که به مسئله ایشون، یعنی از نقطه نظر نتیجه وارد میشه، یعنی چون ایشون این مثال رو ذکر کردن، یعنی به مثال اشکال وارد میشه نه از اصل قضیه. مطلب دیگری که عرض کنم حضورتون که در اینجا هست اینه که در موقعی که ما شک از می شود که در ظهور داریم و شک داریم در اجرای یک اصل عملی، نوبت به اصل عد می شود که این باید ببینیم این اصل عملی آیا مسبوق به یک اصل کلامی هست یا اینکه مسبوق به اصل کلامی نیست. در جایی ما اصل عملی همیشه جاری میکنیم که اصل لفظی نداشته باشیم. وقتی که اصل لفظی داشته باشیم و فرض کنیم که ظهور در اینجا باشه، در اینجا عام باشه، در اینجا اطلاق باشه، عرض میشود که چه اون اصل لفظی باشه یا اصل عقلی باشه، اصل که اونم متعلق به از میشود که خطابات لفظی هست، در اونجا نوبت به اصل عملی اصلا نمیرسه. وقتی که شما در کلامتون ظهور داشته باشید، نوبت به اصل عد میشود که عملی که براعت باشه نمیرسه. ببینم در جایی که یه شخصی قائل به عدم تداخل هست، اصلا بحث عدم تداخل و تداخل در جایی مطرح میشه که شما احراز احد الطرفین رو کرده باشید یا مشکوک باشه. اگر ما قائل به عدم تداخل باشیم ولی احراز تداخل را در مورد کرده باشیم، که دیگه سراغ عدم تداخل نمیریم. و به عکس اگر قائل به تداخل در اسباب یا مسببات باشیم ولی احراز عدم تداخل در مورد شده باشه، که دیگه سراغ اصل نمیریم. پس ما در کجا به اصالت و ظهور عقل میشود که استقلال شرطین در تأثیر ما در اونجا رجوع میکنیم؟ در کجا؟ در جایی که شک در تداخل و شک در عدم تداخل داشته باشیم، در اینجا رجوع میکنیم. وقتی که ما شک داشته باشیم آیا این دو شرطی که در اینجا آمده مستقل در تأثیره یا استقلال در تأثیر نداره، آیا مستقل است به نحو این که مسبب واحد در اینجا عرض می شود که ایجاد بکنه، یا نه یک مسبب تنها فرض کنی که در اینجا چیه کفایت می کنه؟ در صورتی که ما شک داشته باشیم در تداخل مسببات یا در تداخل اسباب، در اونجا ما میریم از میش، در اونجا ما چیکار میکنیم؟ در اونجا قائل به اصل چی میشیم؟ در اونجا قائل به اصل لفظی در اونجا میشیم. میگیم که اصالت ظهور استقلال شرطین در تأثیر، این موجب میشود که مسبب را هم متکررن شما در اینجا چیکار بکنید؟ اتیان بکنید. درست شد؟ وقتی که ما در اینجا این اصل رو احراز کردیم، دیگه سراغ اصل عملی نمیریم، دیگه سراغ اصل براعت نمیریم، چون در اینجا دو تکلیفه، دو تکلیف در اینجا دو مکلف رو میخواد، دو مکلف رو بهرا میخواد. پس آمدن رفع ید از اصول لفظی کردن و پرداختن به اصول عملی، این حکومت است از می شود که مسبب است، اصل مسببی و اصل سببی در چی؟ در موارد اجراءات و اصول از می شود که لفظیه. این هم مسئله دیگر. مرحوم آجا در اینجا به یک جواب می تونن در اینجا جواب بدن و بگن ما آمدیم و تداخل در اسباب را از تداخل در مسبب ها جدا کردیم. گفتیم ممکنه در یک مواردی عدم قائل به عدم تداخل در اسباب بشویم، همونطوری که شدیم ممکنه بشیم، ولی عرض شود حضورتون که در مسبب قائل به عدم تداخل در چی بشیم؟ عدم تداخل در از می شود که مسببات بشیم. چطور این که در بحث غسل و در بحث وضوء ایشون آمدن همین مطلب رو فرمودن که اگر ما بخوایم به مرام قوم بخوام مشک کنیم و غسل واحد را کافی از اقصال دیگر بدانیم، در اونجا نیت عرض کنم حضور دین که تعدد در نیت کفایت می کند از تعدد در اقصال. خود نیت که متعدد شد، اون نیت غسل را هم متعدد کرده، که در خارج که یکی پیدا شده. مثلا من باب مثال، خدا میخواد مظهریت فرض کنید که رأفت خودش رو در این عالم خلق بکنه. خدا میخواد باید چیکار بکنه؟ بعد یک جریانی به وجود بیاره تا این رو مثلا فرض کنید که ما مثال نمود بریم. خدا میخواد مظهریت از میشود که جمال خودش رو در عالم چیکار بکنه؟ متعلق بکنه. خب باید مناظری به وجود بیاره که اینا مظهریت جمال داشته باشه. خدا میخواد مظهریت فرض کنید که تدبیر خودش رو به وجود بیاره. خب بعد یه فرض کنید که جریانی باشه، مسائلی باشه، چیزهایی باشه، ما به تدبیر خدا و اینها چیکار بکنیم؟ خدا میخواد چیکار بکنه؟ تمام اینها رو در وجود یک نفر من باب مثال خدا جمع میکنه. هم شخص مدبریه، نگاه میکنیم به جهت تدبیرش جدای از نظر جمالش، هم شخص با جمالیه مثل حسن یوسف رو داره، جدای از فرض کنید که جهت تدبیرش، هم از فرض کنید که جهات از می شود که قوت رو داره. با مثال یک مثلا فرض کنید یک کوهی رو مثلا میتونه بلند کنه، فرض کنید که رو سرش مثلا نگه داره، هرکول این که مثلا میگه. ما جهات متعدد را جدای از همدیگه ما میتونیم چیکار بکنیم؟ در این شخص بیابیم بدون اینکه فرد فرد واحده، ولی جهات چه متعدد باشه. در اینجا هم خب مرحوم آزیا میتونن بگن ما میتونیم تداخل در مسببات رو در اینجا چیز بکنیم. صرف نظر از اینکه تداخل در مسببات بدون تداخل در اسباب اشکال داره، عرض میشود حضورتون که و باید ما قائل به تداخل در اسباب بشویم. اگر ما بخوایم توجیه بکنیم این رو و بگوییم که صرف افتراق در نیت، این افتراق در نیت را این رو بهش عدم تداخل در مسببات میگن، نه اینکه لازمه که خود اون عمل در خارج تکرار بشه. اگر ما در یک مورد بدانیم که شارع یک همچین موردی را گفته و اسمش رو عدم تداخل در مسببات بگذاریم، لو فرز اون اشکال اول وارد میشه، اون اشکال بر این که وقتی که شما در صورتی که میخواد شک بکنید در عنوان مشیر و عدم عنوان مشیر، در اونجا عرض کنم حضورتون که دیگر قائل به اصل از میشود که لفظی شدن، قائل به اصل عملی رو حاک حکومت بر اصل لفظی دادن، در اونجا این مسئله خلاف است و عرض میشود که اشکال وارده. و خود مرحوم آزیا در اینجا که نیت افتراق داشته باشه، در اینجا قائل به تداخل مسببات هستن، یعنی اسمش رو تداخل در عدم تداخل در مسببات نمیذارن، که البته خب ما میایم و در به دنبال این بحث این راجبه این عدم تداخل در مسببات هم یه مطلبی رو از میشود که عرض میکنیم. این اشکال دیگری که خب در اینجا متوجه این مسئله میشه که اون حکومت از میشود که ظهور لفظی است بر ظهور از حکومت ظهور لفظی و اصل لفظی است بر اون اصل عملی. مرحوم آزیا در اینجا میفرمایند که خب این در یک صورت بود که شک در تداخل و عدم تداخلش برگشتش به اون اصل از میشود که اصلی است و سبب اصلی است که همون که اینها همه حکایت از اون میکنن و عنوان مشیر هستن. دوم این که شک در تداخل و عدم تداخل ناشی میشود در از تأکد وجوب و عدم تأکد وجوب، یعنی آیا این وجوب ما وجوب مؤکد است یا وجوب غیر مؤکده. این مسئله ناشی میشه از قول به تفصیلی که عرض می شود که اون قائلینه به تفصیل دادن که اگر شما به مکلف بعد از اینکه شرط برای اون تکلیف رو اتیان کرد، شرط بعدی انجام شد، مثل فرض کنید که عرض شود حضورتون که اذا ظاهر تفکفر و اذا عرض می شود که افتر تفکفر، قبل از اینی که یه وقتی اون بعد از ظهار کفاره میده و بعد افطار میکنه، خب در این صورت این میشود که این تأکد در وجوب نیست، در اینجا تأسیس وجوبه. هر کدام از اینها خودشون یک از میشود که وجوب الهدهی رو در اینجا میطلبن که هر وجوبی یک وجودی رو میطلبه. یه وقتی نه، قبل از اینکه بیاد کفاره افطار را بده ظهار هم میکنه در اینجا. خب در اینجا اونها قائل به چی شدن؟ قائل به تأکد در وجوب شدن. ایشون میگن که باز در اینجا این بحث برگشتش، اگر ما بخوایم اصل عملی رو ما در اینجا اجرا کنیم، این در این صورت عرض کنم که بایستی که قائل به اشتغال بشیم به خلاف اول، که البته اون اشکالاتی که در اونجا مطرح شد دیگه ما در اینجا مطرح نمی کنیم، چون در همین جا یکی از اون دو اشکال که حکومت اصل عملی بر اصل لفظی عرض می شود که این مستحیل است، این در اینجا هم میاد. ولی از نقطه نظر مرام مرحوم آزیا در اینجا مرام صحیح هست صرف نظر از اون اشکال، و اون این است که ایشون میفرمان که در شک در تکلیف زائد و عدم تکلیف زائد، وقتی که شما معتقد شدید بر اینکه دو وجوب در اینجا آمده، بعد شک دارید آیا وجوب بعدی مؤسس است یا وجوب بعدی چیه؟ مؤکده.
وجوب مؤکد عملا چیه؟ لغو خواهد بود. ولی اون عرض می شود حضورتون که چیز را اون به اصطلاح اون تأثیر را همون وجوب اول انجام میده، حالا یا ظهار باشه یا اینکه عرض کنم حضورتون که افطار باشه، ولی اصل با همون وجوب اولی تحقق پیدا میکنه. در اینجا ایشون میفهمد که خب در اینجا اشتغال عرض میشود که در تکلیف در اینجا دامنگیر ما خواهد شد، وقتی که ما عرض میشود که یک کفاره میدیم به حساب اون ظهار، حالا شک میکنیم که آیا با اون کفاره دادن آیا تکلیف از کفاره ظهار ساقط میشه یا ساقط نمیشه. اشتغال به تکلیف میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه که باید تکلیف دیگر که کفاره دیگر در اینجا میشه باید که در اینجا جاری در اینجا انجام بدی. این هم خب پس بنابراین جای از میشود که بحث میره روی عدم تداخل در مسببات، باز در چی؟ باز در اینجا. مطلب دیگر در از میشود که تقسیم دیگری که ایشون کردن، گاهی اوقات شک ناشی میشه از عنوان مجمع، که این مجمع ما آیا این از میشود که در مجمع آیا در اینجا از میشود که به دو حیثیت تعلق گرفته است این تکلیف، ولو اینکه مورد مورد واحد باشه، یا اینکه تکلیف به دو وجود تعلق گرفته در اون باب، در اون جایی که اون از میشود که مسبب ما یا اختلاف دارد، اختلاف از میشود که حقیقی، یا اینکه اختلافش اختلاف اضافی است، اختلاف حقیقی مثل فرض کنید که اکرم هاشمیان، یا فرض کنیم که فعت من باب مثال عالمن، که در اینجا در عالم هاشمی این مجمع هست، که در اینجا این از می شود که شرط های ما این موجب تعدد وجود است، یا اینکه این موجب از می شود که تعدد عنوانه، ولی اینکه وجود در خارج واحد باشه، از می شود یا اینکه اکرام اکرام هاشمی باشه یا اکرام اکرام عالم باشه، که این اختلاف اختلاف از نقطه نظر نسبت هست، اکرام واحده علی نسبت موجب اختلاف میشه، اکرام هاشمی و اکرام چه اکرام عالم. ایشون باز در اینجا عرض کنم حضورتون میفرمایند که وقتی که ما قائل به عدم تداخل در اسباب شدیم و خلاصه اثبات کردیم بر اینکه این تکلیف اقتضای یک وجوب علاه درا میکند، ما وقتی که شک میکنیم در مجمع، در این صورت باز اشتغال در تکلیف چیه؟ شامل ما خواهد شد و ما نمیتونیم براءت از تکلیف زائد رو در اینجا بیاریم، به جهت اینکه قائل به تعدد تکلیف شدیم ابتداعا. وقتی قائل به تعدد تکلیف ابتداعا بشویم، دیگر بنابراین از می شود که مجرا مجرای اشتغال است، نه از می شود که عدم تعدد زائد، نه براءت از تکلیف زائد. این مطلب رو ایشون می فهمند و مسئله رو به اینجا تمام می کنند. شبهه ای که مطلبی که در اینجا هست، همون طوری که عرض کردیم به تمام این موارد عرض شود حضورتون که میخوره قضیه، اون همون مطلبی است که عرض میشود که قبلا صحبت شد که ما تداخل در مسببات را جدای از عدم تداخل و عدم تداخل در اسباب نمیتونیم فرض بکنیم. مسبب فانی در سبب است، فناء معلول در علت تامه، فناء مسبب در سبب تام فانیه، و در لحاظ اطلاق و لحاظ تقید باید همیشه به عرض کنم حضورتون که سبب باید نگاه کرد، به علت باید نگاه کرد. یه وقتی علت علت خاصه، عرض کنم حضورتون که خب علت معلولش هم معلول خاصه. مثلا مولا میگوید که اگر فرض بکنید من باب مثال که زید آمد، فرض کنید که اگر زید آمد، فرض کنید که شما اکرام بکن امر را، این هم سبب سبب خاصه، هم مسبب مسببی که مسبب خاص میشه. عرض شود حضورتون که یه وقتی سبب سبب عامه، میگه انجاء عالمون فاکرم، فرض کنید که من با مثال زیدن، خب این سبب چی عامه در اینجا؟ خب هیچ در اونجا اکرام زد دیگه در اونجا لحاظ نشده، این اکرام زد وابسته به چی آمدن چی عالمه، وقتی که یعنی زید تنها اکرامش دیگه در اینجا معنا نداره، بلکه در وقتی که عالمی در اینجا محقق بشه. یه وقتی نه، عرض کنم حضورتون که این در اینجا هم این عامه و هم اون عامه، ولی اصلا عامه او لحاظ نمیشه، بگیم انجا عالمان فاکرم عالمان یا اکرم هاشمیان، این در این صورت. این در اینجا اصلا ما لحاظ نمی کنیم این عالم را بدون این از می شود که این وجود ذهن. بنابراین ما نمی توانیم برای جزا یک حسابی جداگانه از حساب از می شود حضورتون که شرط در این صورت چکا بکنیم در نظر بگیریم که آیا جزا اطلاق داره اطلاق نداره، میشه اون جزا را در تحت عنوان واحد آورد یا نمیشه در تحت عنوان واحد آورد. یک وجود به دو عنوان یا دو عنوان وجود، وقتی که ما گفتیم که شرط ما ظهور دارد در تأثیر مستقل، این تأثیر مستقل اقتضا می کند، فرض کنیم که یک وجود مستقل را اقتضا می کنه، مگر در اونجایی که ما از می شود که از نظر قرائن خارجی دلیل داشته باشیم بر این که از می شود که این به دو عنوان یک وجود واحد هم از می شود که اون دو عنوان رو می توانه محقق بکنه. ولی ظهور شرط در این است که این شرط میگه من یک وجود می خوام و از این یک وجود هم یک وجود می خوام، این ظهور از می شود که شرط است که این قابل خدشه نیست و ما نمیتونیم مسبب رو دیگه در نسبت براش یک حکم جداگانه اسرار در اینجا تصور کنیم. نه این که مسبب از میشود که نمیشه از نظر خاص و عام تابع اینه، نه، مسبب از نظر خاص بودن و عام بودن برای خودش حکم مستقل است. از این کار نداریم، از نظر تأثیر سببی ما کار داریم، از نظر تأثیر سببی و تأثیر علی از این در این صورت، این در اینجا در صورتی که ما شک داشته باشیم که آیا با یک وجود میشه دو عنوان محقق بشه یا نمیشه دو عنوان محقق بشه، در این صورت خود شرط تنها اقتضای وجود تنها را میکند. پس بنابراین باید مسبب ما گرچه مجمع باشه، از کنم حضورتون که متعدد باشه، این عد میشود که این مطلبم تمام شد. حالا اون یک مسئله رو در عرض می شود حضورتون که لابلای این مطالب که من میخواستم عرض بکنم و مسئله رو تمام کنم عرض بکنیم تا بعد یه مطلب کوچک دیگری هم هست، اونم میگیم و مسئله دیگه به طور کل تمام میشه. و اون جهت عرض کنم که اینه که لا شک ولا شبه در این که عرض می شود که در صورتی افتراق در مجمع که مجمع با هم متعدد عرض می شود که باشن، که هر از می شود که سببی اقتضا می کند یک مسبب دیگری را و این تداخل در اسباب از می شود که در اینجا از می شود که عدم تداخل در اسباب محکم است و از مطالب گذشته از می شود که این به دست آمد که هر شرطی در تأثیر خودش مستقل است و مولا چه اون شرط را به صورت متعدد ذکر بکنه که بعضی قائل به از می شود که تداخل شدن، چه اون شرط از نقطه نظر جنس و سنخ واحد باشه مانند اذا التفت وضع که در صورت تکرار صحبت شک در این است که آیا اگر بولت متکرر شد و هنوز انسان وضو نگرفته باشه، در این صورت عرض کنم که به موجب عرض می شود که تحقق شرط و تحقق سبب عرض می شود حضورتون که مسبب و مشروط هم که همون وضوع هست، این متکرر خواهد شد. این ظهور عرض می شود که لفظی شرط هست که در اینجا قابل انکار نیست و اگر هم بر فرض در اینجا ما در این صورت شک داشته باشیم، وقت اون کلام مرحوم آغازی ها پیش میاد که اصل عملی در اینجا محکم است و در اونجا باید حکم به اشتغال بکنیم. این در تداخل در عدم تداخل در اسباب. عدم تداخل در مسببات هم که همونطور که عرض کردیم خود مسبب از خودش اختیاری ندارد از نقطه نظر وجود خارجی، غیر از اینکه فانی است در اون سبب. وقتی ما قائل به از می شود که عدم تداخل در اسباب شدیم، قطعا عدم تداخل در مسببات در اینجا میاد، مگر اینکه ما در اینجا دلیل خاص داشته باشیم بر اینکه مسبب واحد کفایت می کند از مسببات متعدده، ولو به نیه، نه ولو به وجود خارجی، خود اون نیت کفایت می کنه. که انه در واقع در اینجا باز ما قائل به عدم تداخل در مسببات هستیم، چون وقتی که حقیقت و ارزش یک شیء را ما به نیت بدانیم، نه به اون وجود خارجی، در واقع این شخص با نیت خودش مسببات متعدد رو در خارج محقق کرده. چون وقتی که نیت میکنه، اصل همون نیت است که یک عرض میشود که چون مولا در منتظر امتثال عبده، وقتی که میبینه این عبدش نیت یک عمل را کرد، این را ازش چیه؟ میپذیره، میگه تو انجام دادی. عرض کنم که همون نیت ذبح اسماعیل کفایت میکنه برای اینکه حضرت ابراهیم اتیان مأمور و به رو کرده، گرچه در خارج این ذبح محقق نشده باشه. و همون نیت عرض کنم که کفایت میکنه. چطور؟ این که ما در بسیاری از چیزها داریم، در بسیاری از مسائل و فروعات فقهی داریم، من با مثال انسان تا وقتی که به رکعت سوم نرسیده، دوم نرسیده، یا به رکوع نرسیده، اگر شک بکنه در یک صلاتی میتونه نیتش رو برگردانه به صلات دیگر، یا اینکه در روزه اگر روزه را به یه نیتی بگیره نیتش را برگردانه، اون روزه به حساب اون نیت قضا حساب میشه یا به نیت نذر حساب میشه. چطور؟ خود نیت خودش مبدل هست. پس در واقع ما میتونیم بگیم که در اینجا عدم تداخل در مسببات و با نیات متکرره، انگار مسببات متکرره این در خارج این الان تحقق پیدا کرده، خود نیت تنها. منتها خب بالاخره از نظر این که یه شیئی هم در خارج هم وجود پیدا بکنه، یه غسل هم یا آبی هم مثلا به سر و صورتش میزنه، اصل همون نیته. و لذا اگر در یک نیت فراموش کرد، اون دیگه اون غسل کفایت از اون نیت رو نمی کنه. این عد می شود که به این صورت ما میتونیم این روایات رو یا کلمات بزرگان رو به این کیفیت جمع کنیم. و اما در مورد مجمع که عد می شود که هر دو عناوین در یک عد می شود که مجمع واحد باشن، اونم همون ظهور عد می شود که شرط، عد می شود که همونطوری که عرض شد اون ظهور شرط در تعدد مسببات است. وقتی که عد می شود که ما دلیل خارج داشته باشیم بر اینکه وجود اون مجمع کفایت می کند برای محققیت، برای تحقق عناوین متعدده، تبها و الا نخیر. ما در اینجا بایستی که عرض کنم حضورتون که یک هاشمی رو اکرام بکنیم و یک عالم رو هم چیکار بکنیم؟ اکرام بکنیم. اگر اکرام هاشمی هست، ازمش عالم هاشمی هست، این به حساب عالم گذاشته میشه، یا به حساب هاشمی ما باید بذاریم در از نظر نیت، و ما در مرتبه بعد باید دوباره یک عالم رو اکرام بکنیم و یک هاشمی رو اکرام بکنیم که نیت متعدده داشته باشه. و این طور که به نظر من میرسه در اون مواردی که مسئله جزایی هست و مسئله تاوانه یا غرامته و جزایی است که شارع بر بنده و بر مکلف حکم میکند، در اونجا قطعا میتوانیم که در اونجا بگیم که قائل به عدم تداخل در اسباب و مسببات هستیم. عرض میشود که یک اگر اما در اون مسائلی که جنبه عبادی داره، در خیلی از موارد اون قرائن خارجی ما را به تداخل در اسباب یا مسببات ما را در اونجا سوق میدند. اون از میشود که با اینها با هم تفاوت پیدا میکنه. در هر صورت ما باید تابع قرائن خارجی باشیم و ببینیم عرف در اینجا چه حکومت میکنه و ما طبق نظر از میشود که عرف در اینجا عمل بکنیم. شارع هم خطاباتش خطابات عرفیه و خارج از عرف نیست. لذا خیلی بحث کردن در اینجا خیلی خیال نمی کنم مفید باشه، چون مسئله عقلی نیست تا اینکه بحث بره در اینکه آیا مثلا تکلیف از تکلیف نیست. عرف در اینجا بگید که چی میگه؟ آیا عرف در اینجا دو تا تکلیف شارع یه تکلیف میدونه یا اینکه نه دو تا تکلیف میدونه؟ و مسئله عرفی است و خیلی از میشود که جای بحث نیست در اینجا. این هم راجع به این مورد. و اما راجع به اینکه یک تکلیفی مکرر بشه مثل اضابل تا امثال ذلک، مطلب همون مطلبی است که مرحوم عازی ها فرمودند و شرط واحد اقتضای مشروط واحد را میکنه، سعی واحد اقتضای مسبب واحد را میکنه. این بحث در اینجا تمام شد. یه مطلبی در اینجا میمونه که مطرح کردن و اون این که عرض کنم که اگر در یه اون مطلب این است که در هر قضیه شرطیه و هر قضیه مفهومیه ای به طور کلی اون مشروط از نقطه نظر سه وزیق عد می شود که وابسته و تابع اون شرطش خواهد بود. اگر شرط سه داشته باشه مشروط هم سه داره، اگر شرط مضیق باشه مشروط هم مضیقه. میگین انجا از زیدون یوم الجمعه متلبسن به هذا لباس و عت امهو. خب در این صورت عرض کنم که اطعام زید به نحو اطلاق لحاظ نشده، بلکه اطلاق زید در صورتی است که زید بیاد روز جمعه بیاد این لباسم بپوشه. یا اینکه فرض کنید که میگیم که پس هر کدام از این قیود عد می شود که انجام رفت، طبعا اون قضیه عد می شود که مشروط و جزا هم که منتفی خواهد شد. یا اینکه میگیم که انجا از زیدون یوم الجمعه فلان فعت ام زیدن روز جمعه با این شرایط. خب این در این صورت هر کدام از این شرایط نباشه اون اطعام خاص هم چه برطرف میشه. خب این در اینجا مسئله نیست. یا اینکه اگر حکم را شار عد می شود که مولا بود روی مجموع من حیث المجموع، یعنی گفت ان جاء القوم جماعتن ففرض کنید که من به امام مثال ف عد می شود که اطعم عد شود حضورتون که فعت ام هم. حالا اگر فرض کنید که من با مثال اینها به طور جماعت نیامدن تک تک آمدن، اون دیگه اون وجوب اطعام دیگه برداشته میشه، چون خصوص حکم رفته روی جماعت رفته. اما اگر نه شریه وقتی عد میشود که ما نمیدانیم که حکم روی عد میشود که کلی من حیث انه کلی رفته یا روی کلی موزع و منحل به افراد رفته، اگر حکم روی کلی من حیث کلی رفته با انتفاع اون کلی ثبوت بعضی از افرادش میشه باشه، اما اگر نه روی نفر نمیشه. مثلا فرض کنیم که در مورد آب مثلا الماء اذا بلغ قدر کل لم ينجس شيء. خب در اینجا مطلب از می شود که مختلف فیه و درش اختلاف شده. اگر آب به اندازه کر برسد لم ينجس شيء. حالا اگر حالا آب به اندازه کر نرسید، آب قلیل بود، یه وقتی معنای لم ينجس شيء این است که عرض کنم که هیچ چیزی او را نجس نمی کند. یعنی فرض کنید که من با مثال نجاست بودیه او را نجس نمی کنه، نجاست دموی او را نجس نمی کنه، نجاست فرض کنید که من با مثال فرض کنید که کلبیه او را نجس نمی کند، فرض کنید نجاست کفار و امثال ذلک، هیچ کدوم اینها را فرض کنید که نجس نمی کنه. یعنی لم ينجس شيء، این عدم نجاست شيء منحل می شود به تعداد افراد عد می شود که نجس، عد می شود که کلب و کافر و خون و عد می شود که دم و من باب مثال عد می شود که منی و عد که بول و عد می شود که امثال ذلک و اینها. این وقت در این صورت چون منحل می شه در صورت نقیزش، حالا اگر آب به اندازه کر نرسید یونجس ها تک تک این اشیا، یعنی تک تک بول و قاعت و منی و فرض کنید که آتا کافر و از می شود که خوک و سگ و از می شود که همین موارد اشعری که برای از می شود که تنجیز شمردن، تمام اینها او رو چیکار میکنه؟ نجس میکنه. یه وقتی نه، معنای لم ينجس شيء به عنوان عموم الحکم نه حکم عامه. در صورت اول ما حکم اون حکم عام بود، اون حکم عمومیت داره به افراد. وقتی عموم الحکم لم ينجس شيء این است که الماء اذا لم يبلغ، اگر نرسد به اندازه کر، اینطور نیست که هر چیزی او را عرض می شود که یونجس و شای، بعضی از چیزها او را چی؟ نجس عرض می شود که می کند. خب عرض می شود که نقیزه، عرض می شود که سالبه یک کلی که لم یونجس و نقیزش موجبه یه جزئیت، یعنی بعضی از چیزهایی را چیکار می کنه؟ نجس می کنه، ممکنه بعضی از چیزها نجس نکنه. استفاده ایجاب کلی که یونجس و شای باشه از این ما نمی کنیم. این عرض می شود که ما باید در اینجا لحاظ کنیم که کدام یک از اینا هست. مرحوم آزیا در اینجا می فرماید که یه وقتی عرض کنم که جزای ما اون عام ما، عام سنخیه، یعنی شخص، ببخشید شخصیه، یعنی شخص الحکمه. وقتی شخص الحکم باشه در این صورت، این استفاده ایجاب کلی در مقابل سلب کلی نمیشه کرد، بلکه در اینجا اگر بگین که منظور لم ینجس حشر، در اینجا حکم شخصیه، نه اینکه حکم سنخی باشه، که سنخی باشه یعنی منحل میشه به تعدد افراد، نجاست دم، نجاست بول، نجاست منی، نجاست قائد، نجاست کل، نجاست اینها یکی منحل میشه به چی؟ به افراد عد می شود که منجس، افراد منجس که اینا تک تک افرادشون اینها افراد عام هستن. مثل که میگم اکرم کل عالم، که این از اکرم کل عالم، یه وقتی شما شخص الحکم را لحاظ میکنید، عالم من حیث المجموع، تمام عالم ها رو اکرام بکن. تمام. یه وقتی که میگیم از اکرم کل عالم، فرض کنید که تک تک این افراد هست. اذا جاء کل عالم، اگر همه علما آمدند، عد می شود که این کار رو انجام بده. خب در این صورت این میره، یه وقتی میگیم که این اکرم کل عالم رفته روی مجموع. حالا اگر این ایجاب کلی محقق نشد، ایجاب کلی که محقق نشد، یکی از این عالم ها نیامد، اگر یکی از این عالم ها نیامد، این عد می شود که با سلب جزئی هم می سازه که بعضی ها چیه نیامده باشن. خب در این صورت حکم چیه؟ محقق نمیشه، حکم انجام نمیگیره. یه وقتی میگن که فرض کن که ما مثال میگن که اینجا از زیدون فاکرم کل عالم، این همه عالم، منظور از کل عالم نه اینکه عالم ها رو من حیث المجموع اکرام بکنی، سراغ تک تک اونها برو، به خودت هم سخت نگذره، امشب این عالم، فردا اونان، پس فردا، این میشه عام انحلالی، این منحل میشه به تعدد چی؟ به تعدد افراد، که بنابر اصطلاح مرحوم آزیا این میشه عام سنخی، میشه سنخ الحکم در اینجا آمده، نه شخص الحکم. شخص الحکم اون است که اکرم کل عالم، ما به عنوان قضیه شخصیه مجموعی ما این علما را در نظر بگیریم، اگر تک تک آمدیم اکرام کردیم فایده نداره، باید همه رو یه سفره بندازیم از این برای قوم تا اون برای قوم، تمام آخونده رو همه رو چکار بکنیم، سر این سفره جمع کنیم. این میشه عام شخصی، نه عام انحلالی. مرحوم آزیا میفرماید که در صورت اول، در صورت اول الماء اذا بلغ قدر کرن لم ینجس شیء، ما میتونیم در اینجا بگیم لم ینجس شیء یک عام شخصیه، یعنی هیچ چیزی او را نجس نمی کنه. خب نقیض این عام شخصی میشه چی؟ میشه ایجاب جزئی. نقیض سالبه کلیه که از می شود که لا شیء، از می شود که من الانسان به حیوان، نقیضش میشه چی؟ بعض الحیوانه انسان. یه ایجاب کلی که نمیشه که بگیم کل حیوان انسان، که نمیشه. از می شود که اینها وقتی که شد نقیض، این عرض می شود که ایجاب شخصی، پس معناش اینه که الماء اذا لم یبلغ قدر کرن، به اندازه کر نرسید، یا نجس و بعض الاشیاء، بعضی از اشیاء رو چیکار میکنن؟ نجسش میکنن. اینطور نیست که لم ینجس و شیء باشه، بلکه ینجس و شیء، بعضی از چیزا او رو چیکار میکنن؟ نجسش میکنن. فرض کنید که من باب مثال منی نجسش میکنه، فرض کنید که من باب مثال ولو یک قطره باشه، فرض کنید که کل نجسش میکنه، اما مثلا حالا دم یه قطره بیفته، فرض کنید که من با مثال توی حوضی که حالا به اندازه کرم نرسیده، نه این رو مثلا نمیتونیم بگیم که حالا مثلا اینو نجسش میکنه. یه وقت اینطوریه، یه وقتی نه، بگیم که منظور از لم ینجس و شیء، منظور ایجاب کلیه، یعنی لم ینجس و شیء عام انحلالیه، به عبارت ایشون سنخیه، سنخ الحاکم در اینجا لحاظ شده، پس بنابراین خلافش هم میشه چی؟ سلبش هم، نقیضش هم میشه چی؟ ایجاب کلی میشه. البته نقیضی که ما درست کردیم و نه اینکه نقیض واقعی، و الا همیشه از میشود که سلب کلی، نقیضش هم ایجاب جزئیه. ما در اینجا میگیم چون در اینجا سلب رفته روی تک تک افراد، پس بنابراین خلافش هم طرف مقابلش هم ایجاب تک تک افراده. ما اذا لم یبلغ قدر کرن، یعنی اگر نرسد، لم یونجس، چه معنیش است که اگر به اندازه کرن نرسد، یونجس و کل تک تک افراد اشیا، تک تک افراد دم، قائد، منی، کافر، دم از می شود که کلب، خنزیر و امثال ذلک. این اینطوری. بعد عرض می شود که ایشون یه مطلب دیگه دارن که خب حالا دیگه مطرح نمی کنیم. مسئله‌ای که در اینجا به ایش بعد ایشون در اینجا این مطلب رو مطرح می کنن، می فرماید که الا این که ظهور این کلام لم یونجس و شر در سنخ الحکمه، نه در حکم شخصیه. وقتی که میگیم الماعظا بلغ قدر کره لم یونجس و شر، خب شاره در اینجا عرض کنم حضورتون که طرف مقابل و دو طرف مقابل را همه را به یک سیاق بیان میکنه، به یک کلام بیان میکنه. لم یونجس و شر یعنی هیچی او را نجس نمی کند. خب اگر شارع میخواست میگفت که اگر الماء اذا بلغ لم یبلغ قدر کردن یونجس و بعض الاشیاء، اینی که الان دو طرف قضیه را به یک سیاق بیان کرده، منتها از شود حضورتون که ظهور کلام در وحدت سیاق است، در مفاهیم بین منطوق و بین مفهوم، از نقطه نظر دائره وزیق همونطوری که عرض کردیم، همون از نقطه نظر، از اینجا ما استفاده میکنیم که چطور در قضیه سلم تک تک افراد لحاظ شده به لحاظ ظهور لفظی و ظهور عرفی. عرف اینطور میفهمه، همینطور در طرف مقابلش هم تک تک افراد لحاظ شده. این مسئله مطلبشون تمام میکنن. یه مطلبی در اینجا وارد میشه با اون این که ما از مرحوم آجا سوال میکنیم، اینی که شما آمدید که شخص الحکم و سنخ الحکم رو در اینجا لحاظ کردید، منظورتون چیه؟ آیا اصطلاح جدیدی شما در اینجا آوردید یا نه؟ اگر اصطلاح جدیدیه خب مسئله نیست. اگر اصطلاح جدیدی نیست، جان من، شخص الحکم در اونجا میگن که قابل تکرر نباشه، نه اینکه عمومیت اجمالی داشته باشه. اونجا رو میگن شخص الحکم، مانند اذا خفی الاذان و فقصر، اذا خفی الجدران و فقصر، حکم رفته روی یه شخصی که روی یک وجودی که قابل تکرری، در اونجا میگن شخص الحکم. علی در اونجا که قابل تکرر هست بهش میگن که سنخ الحکم. و تکرر با تعدد افراد دو تاست، و در صورت اون عام، اون عامی که عرض می شود که من حیث المجموع آمده، اون بحث بحث تکرر نیست، بحث بحث تعدد است، نه تکرر، بحث بحث انحلال است. در اینجا شما مسئله را باید مطرح کنید. پس اصطلاح شخص الحکم آوردن و سنخ الحکم آوردن به درد مانحنفی نمی خوره. شما در مانحنفی بفرمایید که آیا حکم حکم عام یا عموم الحکم؟ حکم عموم، حکم عام، خب این همه نیست که شما تعبیر ازش به سنخ الحکم میکنید. عموم از می شود که مطالب گذشته در مفهوم شرط این شد که شرط مفهوم از می شود که ندارد، و عد می شود که در اون جایی که در بحث تداخل و عدم تداخل هم ما قائل به عدم تداخل در اسباب و عدم تداخل در مسببات هستیم، هر دو با هم، در اون جایی که یقین به یکی از طرفین داشته باشیم، به تداخل داشته باشیم، خفبه ها در اونجا از مبنا دست برمی داریم و تداخل، در اون جایی که ارشاد حضورتون که یقین به عدم تداخل نداریم، ولی در اونجا باز شاره فرض کنید که مانند نیات متعدد در اقصال و شرط کرده، باز در اونجا ما قائل به عدم تداخل هستیم، به خاطری که خود نیت یک وجود جداست، گرچه اون غسل خارج در اونجا واحده، ولی اصل همون وجوبی است که تعلق به نیت میگیرد. اون تا اون از می شود که غسل یک امر جداگانه ای هستش که اون رفع اون حدثیت را میکنه، میگه نیت رو تنها انجام بده. اگر در جای ما شک بینه، شک داشته باشیم که آیا در اینجا شیم از می شود که طبق قرائن حرفا شک بکنیم که آیا منظور شارع تداخل و عدم تداخل هست، همونطوری که عرض کردیم ظهور قضیه شرطیه در استقلال در تأثیر کفایت میکند از اینکه ما در اینجا قائل به عدم تداخل بشیم. این
مبحث مفهوم شرط که تمام شد. این مطالب جزئی هم بود که دیگه ما دیدیم که اگر بخوام همه تقاری رو کلا این حرفا رو دیگه مطرح بکنیم، اینها دیگه میشود که تطویل بلا طائله و دیگه مطلب خیلی خیال نمی کنم که به دست بیاد. انشالله از روز فردا که تعطیله، فردا تعطیله و از پس فردا که چهارشنبه هست، از فردا همون بحث بله بحث تفسیرون دیگه انجام میده.